آغاز گفتارهای بخش تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوندی بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بی بی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار جریان شوم را می شنوید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود. سپس برنامه تکرار جاذبه های ایران زمین را تقدیم حضور شما می کنیم و بعد از آن یک گوهر را خواهید شنید. تکرار برنامه همسفران آخرین برنامه امشب ما خواهد بود. امیدوارم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، رادیوی تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
مسئولان امنیتی و انتظامی با نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان. همایش تجاری تاجیکستان و ترکیه در قونیه و پلیس مالی ترکیه به دنبال وخامات افزای اقتصادی 51 مفسد اقتصادی را در این کشور بازداشت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. مسئولان امنیتی و انتظامی تاجیکستان با نمایندگان جامعه مدنی یا شهروندی ولایت بدخشان ملاقات کردند. وزیر کارهای داخله، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و دادستان ولایت بدخشان با نمایندگان جامعه مدنی این منطقه در شهر خاروق دیدار کردند. در دیدار رمضان رحیمزاده، سید مومن یتیموف و پرویز عارفزاده با مظفر مبارک شاهیان و منوچهر خالق نظرزاده درباره روند تحقیق حوادث خاروق بحث و تبادل نظر شد. پرویز عارفزاده داستان ولایت بدخشان درباره بررسی سببها و عاملهای حوادث اخیر در شهر خاروق، نتیجه های تحقیق پزشکی قانونی درباره افراد فوت شده و هماهنگی میان نهادهای امنیتی و انتظامی و جامعه مدنی گزارشی ارائه کرد. شرکت کنندگان در این دیدار بر ضرورت تحقیق منصفانه و دقیق علت بروز این حوادث تاکید کردند. همچنین نمایندگان جامعه مدنی خواستار شناسایی و مجازات عاملان کشته شدن گلبدین زیابیکوف ساکن ناحیه راشقلعه و دو نفر دیگر تحت پایگرد قضایی قرار نگرفتن معترضان شدند. آمار رسمی گمرک روسیه نشان می‌دهد صادرات محصولات و کالاهای ایرانی به این کشور با افزایش 105% نسبت به سال 2020 به مرز 1 میلیارد دلار رسیده است. گزارش دارابی خبرنگار ما از مسکو را می‌شنوید.
صادرات محصولات و کالاهای ایرانی به روسیه در سال جاری میلادی با جهشی 105% به رقم بی سابقه 1 میلیارد دلار رسیده است.
خیلی بی سابقه است. اصلا هیچگاه ایران یک رقم صادرات 1 میلیاردی رو به روسیه نداشت.
این رشد قابل ملاحظه از آنجا اهمیت دارد که بدانیم همه‌گیری کرونا بر اقتصاد جهانی سایه افکنده و تراز تجارت خارجی بین بسیاری از کشورها را به رکودی کم سابقه کشانده است. از سوی دیگر در ماه‌های پایانی سال میلادی ورود برخی محصولات کشاورزی ایران به روسیه از جمله فلفل دچار اختلال شد که با رفع مشکلات به زودی صادرات ایران به همسایه شمالی قله‌های جدیدی را فتح می کند.
صادرات ایران به روسیه بیشتر از این هاست. ولی چون بخشی از این صادرات به دلایلی از برخی از کشورهایی که عضو اتحادیه اوراسیا هستند به روسیه وارد می شود، اونها در سبد کالایی و محاسباتی گمرکی روسیه قرار نمیگیره و از گمرکات سایر کشورها به روسیه میاد.
در همین حال نمایندگان کشورهای عضو سازمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نشست شورای سیاستگذاری نمایشگاه بزرگ اوراسیا خواستار افزایش هرچه بیشتر همکاری‌های اقتصادی با ایران شدند.
دروژسکی کانتاکت از گسودارستمی استرانمی
ایران به عنوان کشوری بزرگ و قدرتمند با توانمندی‌های سرشار در زمینه فناوری‌های نوین می‌تواند نقشی پررنگ در تحرک بخشی به جهش مبادلات بین سازمان شانگهای و اتحادیه اوراسیا ایفا کرده و خود نیز از منافع سرشار اقتصادی این دو سازمان بهره مند شود.
سمون خروشم ابرزم ایران.
ایران عضو دائم سازمان همکاری شانگهای و همچنین عضو توافقنامه تجارت ترجیحی اتحادیه اوراسیا است. این دو نهاد قدرتمند اقتصادی ظرفیت‌های مکملی در اختیار دارند که بدون اتکا به غرب نیازهای یکدیگر را برطرف کنند.
با افزایش 100% صادرات کالاهای ایرانی به روسیه، حجم مبادلات دو کشور در مجموع از 3.5 میلیارد دلار عبور کرد. رقمی که میتواند با تمهیدات اندیشیده شده در سال 2022 میلادی دو برابر شود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
امارات متحده عربی در تاجیکستان مکتب میسازد. محمد یوسف امامزاده وزیر آموزش و علم تاجیکستان با دکتر ابراهیم قائم مقام مدیر کل صندوق خیریه و بشردوستانه زید بن سلطان آل نهیان در شهر دبی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار پیشنویس موافقتنامه بین دولت تاجیکستان و این صندوق در مورد ساخت مکتب‌های متوسطه یا میانه در مناطق کوشانیان، دنگره و تیمورملک ارائه شد. طرف‌ها در این ملاقات گسترش همکاری دو کشور در زمینه آموزش پرورش و به ویژه در زمینه ساخت و بازسازی مکتب‌ها در تاجیکستان را بررسی کردند. انتظار می‌رود که نمایندگان صندوق خیریه اماراتی در آینده نزدیک به تاجیکستان سفر کنند. فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی کارگردان ایرانی در حضور جمعی از مقامات وزارت گردشگری، فعالان صنعت فیلمسازی و کارگردانان و بازیگران سینمایی ملایزه در کوالالامپور به نمایش درآمد. علی اصغر محمدی سفیر ایران در حاشیه شب فیلم ایرانی در ملایزه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صدا و سیما اعلان کرد با ایجاد بستر مناسب از این پس می توانیم شاهد فروش و تجاری سازی فیلم های شاخص سینمای ایران در ملایزه و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا باشیم. گزارش خبرنگار ما اسماعیل پرهاجی را از شرق آسیا در این خصوص می شنویم.
اینجا در ساختمان مشهور برج‌های دوقلوی کوالالامپور و در یکی از سینماهای مطرح مالزی فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم و فیلمنامه در ژانر درام به همت سفارت ایران برای جمعی از مقامات وزارت گردشگری، فعالان صنعت فیلمسازی، کارگردانان و بازیگران سینمای مالزی به نمایش درآمد. فیلمی که به گفته برون پالاره کارگردان و بازیگر معروف مالزیایی پرجاذبه و تاثیرگذاره.
مجید مجیدی یکی از فیلمسازان بزرگ بین‌المللیه که کارهاش رو دنبال میکنم. فیلم خورشید واقعا خوش ساخت و تاثیرگذاره.
داستانی که مورد استقبال جمعی از سفرا و دیپلمات‌های مقیم مالزی از جمله عرفان داوودوف سفیر جمهوری آذربایجان هم قرار گرفت.
فیلم جالب و متفاوتی بود. سینمای ایران شاخص و پرطرفداره.
سرگذشت کودک کاری که برای امرار معاش در یک اوراقی لاستیک مشغول کار دستمایی خلق شخصیت اصلی این قصه مجیدی شده که با آگاهی از وجود گنجی در زیرزمین مدرسه داستان رو وارد مرحله‌ای هیجان انگیز می‌کنه. شخصیتی که مخاطب مالزیایی رو تحت تأثیر ماجراجویی‌هاش قرار میده. صنعتی که به گفته ی علی اصغر محمدی سفیر کشورمان شرایط رو برای فروش پرمخاطب فیلم‌های ایرانی در مالزی بیش از پیش مساعد کرده.
من فکر می‌کنم با تمهیداتی که انشالله خواهیم شید بتونیم در واقع به مرور هم در مالزی و هم در کشورهای منطقه در بحث فروش فیلم‌های ایرانی و نمایش گسترده‌تر فیلم‌های ایرانی توفیقاتی رو داشته باشیم.
فیلم‌های شاخص سینمای کشورمان که سال‌هاست به عنوان محتوای درسی در دانشگاه‌های هنر مالزی تدریس می‌شود. حالا بنا به اعلام زکریا رئیس انجمن فیلمسازان مالزی بستر مناسبی رو برای همکاری‌های دو جانبه در حوزه فیلمسازی فراهم کرده.
امیدوارم نمایش این فیلم مقدمه و سرآغاز فعالیت‌های مشترک ایران و مالزی در حوزه صنعت فیلمسازی باشه.
قرار از این پس فیلم‌های بین‌المللی و شاخص سینمای ایرانی با توجه به استقبال مردم و جامعه هنری مالزی میهمان پرده نقره‌ای سینماهای مطرح این کشور بشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
همایش تاجران تاجیکستان و ترکیه 16 دکبر در قونیه برگزار می شود. این همایش تجاری در چارچوب سفر رسمی شیرعلی کبیر وزیر صناعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان به ترکیه و شرکت در 748 سالگرد میلاد مولانا جلال الدین بلخی برنامه ریزی شده است. پیش بینی می شود که در این همایش نمایندگان 150 شرکت تاجیکستان و ترکیه در بخش های داروسازی، نساجی، مالی و بانکی، معدن، نقلیات، ماشین‌آلات و همچنین مواد غذایی و کشاورزی شرکت کنند. همزمان در چارچوب این همایش نشست دو جانبه کارآفرینان با عنوان کارآفرین با کارآفرین برگزار می شود. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای حکم دخترش را به مقام سفیر این کشور در بریتانیا منصوب کرد. در رخشانه امام علی پیش از این کارمند سفارت تاجیکستان در بریتانیا و مدتی هم در وزارت امور خارجه تاجیکستان به عنوان معاون وزیر و مسئول امور کنسولی فعالیت میکرد و جانشین مسعود خلیفه‌زاده سفیر پیشین تاجیکستان در بریتانیا شد. همچنین امام علی رحمان با امضای چند حکم دیگر مسئولان کمیته های حفظ محیط زیست، بیمه یا سغورته و بازنشستگی و گارد ملی و نهاد ریاست جمهوری را تغییر داد. در آستانه سال نو میلادی دولت ایتالیا از تمدید وضع اضطراری کرونا در این کشور خبر داد. بر اساس تصمیم شورای وزیران ایتالیا تمدید وضع اضطراری که در 31 دکبر یعنی تا دو هفته آینده به پایان میرسد برای 3 ماه دیگر تمدید شد. گزارش معصوم نجات، خبرنگار ما از روم.
در آستانه سال جدید میلادی دولت ایتالیا از تمدید وضعیت اضطراری کرونا در این کشور خبر داد. بر اساس تصمیم شورای وزیران ایتالیا تمدید وضعیت اضطراری که در 31 دسامبر یعنی تا دو هفته آینده به پایان میرسد برای 3 ماه دیگر تمدید شد. این تصمیم دولت ایتالیا که باید به تصویب پارلمان برسد به منظور مقابله با گسترش کرونا اتخاذ شده است.
آماری که هر روز از دیگر کشورهای بزرگ اروپایی و همچنین استانهای ایتالیا به دست ما میرسد حاکی از استمرار افزایش شاخص ابتلا به ویروس کرونا است و به همین دلیل باید با دقت شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کرد و واکسینه شد. من با تمام وجود تاکید می کنم که واکسن بزرگترین حرب برای مبارزه با کرونا است.
در همین حال از روز چهارشنبه واکسیناسیون کودکان 5 تا 11 سال در ایتالیا آغاز شد. در آستانه جشن‌های سال نو میلادی در این کشور بسیاری از ایتالیایی‌ها برای جلوگیری از آلوده شدن به ویروس کرونا در محیط باز و خیابان‌ها نیز از ماسک استفاده میکنند.
Riguardo al mio punto di vista è importantissimo l'utilizzo della mascherina.
ماسک برای پیشگیری و محافظت مقابل کرونا بسیار مهمه. من با وجودی که دو دوز واکسن کرونا رو دریافت کردم، اما در فضای باز و حتی در خیابان‌های خلوت هم از ماسک استفاده می‌کنم و فاصله اجتماعی رو هم رعایت می‌کنم.
وزارت بهداشت ایتالیا چهارشنبه شب در جهتین گزارش خود اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 23,195 مورد جدید آلودگی به ویروس کرونا در این کشور ثبت شده و شمار جانباختگان نیز 129 نفر اعلام شده است. رقم هایی که در 7 ماه گذشته بی سابقه بوده است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایتالیا در حال حاضر مجموع مبتلایان به کرونا در این کشور به 4,841,245 نفر افزایش پیدا کرده و شمار کل جانباختگان نیز به 135,178 نفر رسیده است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، آرام.
ادامه نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان. تاجیکستان صادرات برق به خارج را طی 11 ماه سال جاری در مقایسه با دوره همانند سال قبل حدود 2 برابر افزایش داد. تاجیکستان از صادرات برق 93 میلیون و 500 هزار دلار درآمد به دست آورده است. این میزان درآمد مالی در مقایسه با دوره همانند سال قبل افزایش 40 میلیون دلاری را نشان می‌دهد. اساسی ترین وارد کنندگان برق تاجیکستان کشورهای ازبکستان و افغانستان هستند. از سوی دیگر طی 11 ماه سال جاری در تاجیکستان 18 میلیارد و 700 میلیون کیلووات ساعت برق تولید شده است که در مقایسه با دوره همانند سال 2020 افزایش 5.7 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ساکنان مناطق روستایی تاجیکستان با آغاز فصل سرما با محدودیت مصرف برق روبرو هستند. برق مشترکان مناطق روستایی در شبان روز 8 تا 10 ساعت قطع می شود. زیارتگاه سخید با گنبدهای فیروزه‌ای رنگ در شهر مزار شریف افغانستان زیارتگاه مردم این کشور است. مردم افغانستان این زیارتگاه را منتسب به امام علی علیه السلام می دانند. مردم افغانستان از مناطق مختلف این کشور برای زیارت به روضه مزار شریف می آیند و مردم که اکنون جنگ 20 ساله را سپری کرده اند برای رهایی از فقر و روزهای دشوار در این زیارتگاه دعا می کنند. گزارش یزدانی، خبرنگار ما از کابل.
یا مولا
بوی نجف را از اینجا شهر مزار شریف میتوان استشمام کرد.
گویان که مرتضی علی در نجف است، در بلخ بیا ببین چی بیت الشرف است. جامی نهدن گوی نه بین الجبلین، خورشید یکی نوری هو ار طرف است.
یا مولا علی،
زیارتگاه سخی در شهر مزار شریف با گنبدهای فیروزه‌ای رنگ زیارتگاه مردم افغانستان است. مکانی که در این کشور منتسب به امام علی علیه السلام می‌دانند.
واقعا این فضا یک فضای معنوی، یک فضای بسیار دوست داشتنی برای تمام عاشقان اهل بیت هست، عاشقان عصمت و طهارت هست، کسایی که هستند و میان برای زیارت.
عاشقان اهل بیت از همه نقاط افغانستان به اینجا روضه سخی می آیند. مردم افغانستان سال هاست از جنگ و امروز از فقر دل پری دارند.
بامیان اومدید اینجا زیارت کنید؟
فقط مخاطب خاطب زیارت هم اینجا همین درد دیرم نمیتونم گرد بزنم چون دیرم خواست کنه.
روضه شریف در شهر مزار شریف در مرکز شهر قرار دارد که 4 دروازه آن به 4 سوی شهر باز می شود.
محل مکان متبرک به خاطر اطاف هدیه بر روانه حضرت علی رضی الله عنه، بلکه کتابخانه ای داره به خاطر بلند بردن دانش پژوهشگران، کسایی که در راستا به علم و معرفت علاقه مندی دارن.
روضه شریف هم مکان مذهبی و هم مکان تاریخی است. مجموعه روضه شریف علاوه بر کتابخانه، موزه ای را نیز در خود جای داده است. همه اشیای این موزه را مردم اهدا کردند.
در موزه هم بیشتر از 1000 قلم آثار موجود است که قدیمی ترین آثاری که در اینجا وجود داره تقریبا 5000 سال قدامت داره. یک 8000 قلم آثاری داریم که قدامتش 5000 سال پیش از امروز است.
این زیارتگاه به نماد جشن نوروز نیز تبدیل شده است. همه ساله در نخستین روز از سال نو در افغانستان پرچمی با عنوان جهنده سخی در این مکان در کنار کبوتران سفید صلح برافراشته می شود.
مزار شریف در شمال افغانستان چهارمین شهر بزرگ این کشور است. نام مزار شریف نیز از اینجا از روضه شریف گرفته شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، مزار شریف.
وزارت حفظ سلامت قزاقستان اعلان کرد که در شبان روز گذشته 397 نفر به کرونا ویروس مبتلا شدند و 15 نفر هم جان باختند. گزارش دانایی، خبرنگار ما از الماتا.
کاهش ابتلا به ویروس کرونا در قزاقستان. وزارت حفاظت سلامت قزاقستان اعلام کرد در یک شبان روز گذشته 397 نفر به ویروس کرونا مبتلا و 15 نفر بر اثر آن جان خود را از دست دادند. الکسی سوی، وزیر حفاظت سلامت قزاقستان میگوید قزاقستان در بین 222 کشور از نظر ابتلا به ویروس کرونا در رده 110 و از نظر مرگ در رده 102 قرار دارد. وزیر حفاظت سلامت قزاقستان گفت همکنون 23% تخت‌های بیماران مبتلا به کرونا و 20% تخت‌های مراقبت ویژه کل کشور اشغال و حضور بیماران سرپایی و بستری 1.7% کاهش یافته است. از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور قزاقستان تا کنون 1,063,809 نفر به ویروس کرونا مبتلا و 18,064 نفر بر اثر آن جان خود را از دست دادند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
معاون کمیته ملی المپیک تاجیکستان با سفیر قطر در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. احتم عبداللهزاده و ابراهیم بن محمد العبدالله در این ملاقات توسعه رابطه‌های دو جانبه در زمینه ورزش را بحث و بررسی کردند. سفیر قطر در سخنان طی این دیدار همکاری این کشور با تاجیکستان در زمینه ورزش را مثبت ارزیابی کرد. در این دیدار موضوعات از جمله ساخت یک مرکز ورزشی در دوشنبه و برگزاری تمرینات مشترک تیم‌های ملی دو کشور در قطر و تاجیکستان نیز بررسی شد. طرف‌ها در بخش از این ملاقات با ساخت پایگاه ورزشی برای آموزش ورزشکاران در قلمرو تاجیکستان اشاره کردند. پلیس مالی ترکیه 51 محتکر خودرو یا افراد دست داشته در فساد مالی مرتبط با خودرو را که با خرید خودرو از نمایندگی ها و احتکار قصد داشتند بازار خرید و فروش خودرو را تحت انحصار و کنترل خود درآورند بازداشت کرد. گزارش کاملی، خبرنگار ما از انقره.
آشفت بازار ارز و بحران اقتصادی در ترکیه فرصتی برای سود جویان و محتکران. چند ماهی است در نمایندگی ها خودرو برای فروش عرضه نمی شود. مشتری به ناچار باید از بنگاه تهیه کند با قیمت غیر واقعی.
اینجا را نگاه کنید، همشون ماشین 0 کیلومترن که مال دلال هاست. الان شما برید نمایندگی میگن ماشین برای فروش نداریم.
دلالان خودرو را به صورت انبوه از نمایندگی ها خریداری و در بازار آزاد به قیمت دلخواه خودشان به مشتری عرضه میکنند.
قیمت خودروها به دلیل واسطه گری از نمایندگی تا به دست مصرف کننده برسه 3 برابر میشه. به نمایندگی هم که مراجعه میکنیم میگن خودرو برای فروش نداریم.
اما بیشتر آنان با برخورد قانونی مواجه شدند.
50 کیشه گزالتنه آلنده.
پلیس ترکیه 51 محتکر خودرو را در 50 استان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده است.
چه بیدالته.
کار خوبی میکنند. این که نمیشه خودرو در نمایندگی نباشه، اما در بازار با قیمت غیر واقعی عرضه بشه.
احتکار و کم فروشی در ترکیه جرم سنگینی محسوب شده و بنابر قوانین تعزیراتی تا 2 میلیون لیر جریمه دارند.
در چارچوب همین قوانین، یک نمایندگی خودرو همینجا در پایتخت به جرم احتکار و فروش خودروها به دلالان معادل 2 میلیارد تومان جریمه نقدی شده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و اما در بخش گزارش ویژه، همکارمون آقای خلیلی به موضوع هدف سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امارات پرداخته است. با هم میشنویم.
به نظر می رسد هدف اصلی نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سفر به امارات اخلال در مسیر بهبود و تقویت روابط ابوظبی تهران و یارگیری در مسیر مانع تراشی در مذاکرات وین و قرار دادن امارات در وضعیت است که بین تهران و تل اویو یکی را انتخاب کند. نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امارات رفته است. پیش از این تن چند از مسئولان سیاسی و امنیتی این رژیم به ابوظبی سفر کرده بودند، اما این اولین بار است که نخست وزیر این رژیم به امارات سفر میکند. بنای عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی و امارات در ماه‌های پایانی دوره ریاست جمهوری ترامپ گذاشته شد و با وجود اینکه نتانیاهو می‌خواست اولین کسی باشد که به ابوظبی سفر می‌کند، اما به دلیل در پیش بودن انتخابات کنست و احتمال شکست نتانیاهو در آن و همچنین شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از این سفر جلوگیری شد و از این رو قرعه به نام نفتالی بنت افتاد. سوال اصلی که در اینجا وجود دارد این است که اکنون نفتالی بنت چه اهدافی را از این سفر دنبال میکند و این اهداف تا چه اندازه با اهداف راهبردی رژیم صهیونیستی مطابقت دارد و از آغاز تا کنون چه مسیری را طی کرده است. زمانی که بابی عادی‌سازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی با هدایت و مدیریت اونجلیست های حاکم بر دولت ترامپ باز شد، ذهنیت حاکم این بود که هدف اصلی از این عادی سازی تقویت روابط و همکاری ها میانی دو طرف برای مقابله با ایران است و از این رو تلاش ها بخصوص از طرف رژیم صهیونیستی در چارچوب پروژه ایران هراسی معنی پیدا می کرد. اما بعد از شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و آشکار شدن نشانه های جدی از سوی دولت بایدن در خصوص خروج آمریکا از خاورمیانه و چرخشی که در سیاست خارجی امارات رخ داد، این احتمال تقویت شد که گویا امارات اهداف و مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است که الزاماً با اهداف و سیاست های رژیم صهیونیستی یکی نیست. تا پیش از این بنا بود رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای عربی از جمله امارات خلای ناشی از خروج احتمالی آمریکا از منطقه را پر کنند، اما بعدها با توجه به واقعیت انکارناپذیر ایران و متحدان آن در پر کردن این خلا و همچنین رویکرد جدیدی که در خصوص بازگشت به برجام از سوی دولت جدید آمریکا روی دست گرفته شد، این ذهنیت را در مقامات امارات ایجاد کرد که نمیتوانند همه تخمی مرغ‌های سیاست خارجی خود را در سبد رابطه با رژیم صهیونیستی قرار دهند و از این رو باید به متوازن سازی سیاست خارجی خود دست بزنند. در این راستا بود که امارات حرکت‌هایی را در جهت بهبود روابط خود با ایران و ترکیه آغاز کرد که با سفر مشاور امنیت ملی و ولیعهد این کشور به ترکیه و متعاقب آن سفر مشاور امنیت ملی امارات به ایران و دعوت از رئیس جمهوری ایران برای سفر به ابوظبی انجامید. میدل ایست در مطلبی در این خصوص نوشت:
مقامات اسرائیل معتقدند که روابط گرم امارات متحده عربی با ایران غیر قابل قبول است. این در حالی است که مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی اخیراً به ایران سفر و توافقنامه همکاری امنیتی چشمگیری با تهران امضا کرد. اسرائیل که در سپتامبر 2020 تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با امارات توافق عادی سازی را امضا کرد، از گرم شدن روابط میان این کشور عربی عربی حاشیه خلیج فارس با ایران ابراز نگرانی کرده و آن را غیر قابل قبول توصیف کرده بود.
در یک چنین وضعیتی به نظر می رسد هدف اصلی نفتالی بنت از سفر به ابوظبی اخلال در مسیر بهبود و تقویت روابط ابوظبی تهران، یارگیری از امارات در مسیر مانع تراشی در مذاکرات وینا و قرار دادن امارات در وضعیتی است که بین تهران و تل اویو یکی را انتخاب کند. با این حال برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که رژیم صهیونیستی نقش اسب ترویا را برای امارات در نظر گرفته است و می خواهد به واسطه این کشور و دیگر کشورهایی که در مسیر عادی سازی روابط با این رژیم گام گذاشتند، با عنوان یک جاده صافکن استفاده کند و سفر صهیونیست ها به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله ابوظبی از این قاعده خارج نیست. اسماعیل رضوان، یک مسئول جنبش حماس، درباره عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی گفت:
سفر نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امارات، بیانگر قهقرای قومی و اخلاقی، دست شستن از مسئله فلسطین و مشارکت با رژیم صهیونیستی در تعرض به ملت فلسطین و مقدسات ماست. ما استقبال دولت امارات از فرد مجرم چون بنت را که مرتکب جنایات جنگی و اقدامات ناقض حقوق بشر شده را به شدت محکوم می‌کنیم. سفری که همزمان با آن عملیات قتل و تروریسم رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و نیز روند شهرک‌سازی و پروژه‌های یهودی‌سازی در بیت المقدس اشغالی افزایش یافته است. عادی‌سازی فزاینده دولت امارات و گام‌هایش در تقویت مناسبات مختلف با اشغالگران غاصب به معنای فرو کردن خنجر خیانتکاران در حق مسئله فلسطین و امت اسلامی است و به هیچ عنوان موجب مشروعیت بخشی به اشغالگران در اراضی فلسطینی نمی‌شود.
پس از شکست ترامپ در انتخابات و عزم دولت جدید آمریکا برای احیای برجام، اکنون شاهدیم که کشورهای عربی نیز سعی دارند روابط خود را با ایران گرم کنند، که در این میان میتوان به سفر مقامهای امارات به ایران و مذاکرات تهران ریاض برای تنش زدایی اشاره کرد و علاوه بر این در میان مخالفت رژیم صهیونیستی با احیای توافق هسته‌ای، واشنگتن پست روز سه‌شنبه گزارش داد که کشورهای عربی حاشیه‌ای جنوبی خلیج فارس که زمانی به تندی مخالفی برجام بودند، اکنون میگویند که از احیای آن حمایت میکنند و خودشان هم در تلاشند با تهران تعامل داشته باشند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. ملاقات مسئولان امنیتی و انتظامی با نمایندگان جامعه شهروندی یا مدنی بدخشان. همایش تجاری تاجیکستان و ترکیه در قونیه. و پلیس مالی ترکیه به دنبال وخامت افزای اقتصادی این کشور 51 مفسد اقتصادی را بازداشت کرد. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
بسیار تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که مهمترین و تازه ترین خبرهای ایران و تاجیکستان و جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. وقتی شما به خیر و شادی، تکرار جریان شوم همینک آماده است. تقدیمی شما دوستارانی نغمه های پارسی.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به پیشگاه با سعادت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. خدمتون هستیم با ادامه مبحث ظرفیت سنجی تهدید جریان‌های تکفیری در جهان اسلام. هرچند زمینه‌های اندیشه‌ای و درونی جهان اسلام در پیدایش و گسترش جریان تکفیری نقش مهمی داشته است، اما تبدیل این اندیشه‌ها به کنش خشونت‌آمیز و رشد قارچگونه این جریان در مقاطع زمانی مختلف حاصل زمینه‌های عینی و تأثیرگذاری قدرت‌های منطقی و بین‌المللی نیز بوده است. بدون توجه به نقش آنها در پیدایش و گسترش جریان تکفیری نمیتوان تحلیل جامعی از این جریان ارائه کرد. تاریخ ارتباط آمریکا با القاعده نشان میدهد تا زمانی که این جریان در راستای منافع آمریکا قرار داشت، از جانب این کشور حمایت میشد، اما به محض تهدید منافع آمریکا به شدت سرکوب شد. اگرچه آمریکا در جنگ شوروی علیه افغانستان به تجهیز این جریان‌ها پرداخت، اما در حمله به عراق و افغانستان از اقدامات همین جریان‌ها دلایلی برای حمله به کشورهای اسلامی فراهم کرد. در واقع سیاست‌های اسلام حراسی و محکوم کردن مسلمانان به عنوان تروریست نتیجه فعالیت جریان تکفیری القاعده بود که این بهانه را در اختیار آمریکا قرار داد و ایالات متحده نیز با توجه به توان نظامی و رسانه‌ای خود از این ابزار برای رسیدن به منافعش بهره برد. برخی کشورهای سرشناس اروپایی با تحریزی آمریکا و حمایت‌های جدی عربستان و دیگر همراهان ریاض از ابتدای بحران سوریه کمک‌های اطلاعاتی، تسلیحاتی و رسانه‌ای خود را در حمایت از تکفیری‌ها به کار گرفتند تا حکومت سوریه را سرنگون ساخته و همزمان ضمن وارد کردن ضربه سنگین به محور مقاومت علیه اسرائیل، جریان بیداری اسلامی و یا انقلاب‌های عربی را منحرف کنند. این کمک‌ها طیف وسیعی از جذب تکفیری‌ها از سراسر دنیا به کشورهای همسایه سوریه، سازماندهی و فرستادن آنها به سوریه تا انواع کمک‌های نظامی تسلیحاتی و آموزش نظامی تروریست‌ها را شامل می‌شد. در این راستا عربستان، قطر و ترکیه پایگاه‌هایی را برای آموزش و اعزام افراد تروریست به خاک سوریه ایجاد کردند. این افراد از کشورهای مختلف اسلامی و عربی بوده که به دست نظامیان آمریکایی و ترک آموزش می‌دیدند. همچنین ایستگاه‌هایی برای انتقال سلاح به داخل سوریه نیز در نظر گرفته شده بود که یکی از آنها در منطقه تحت نفوذ سعد حریری، رئیس جریان المستقبل لبنان و سمیر جعجع، سیاستمدار لبنانی در بیروت بود که هزینه مالی آن را عربستان و قطر تامین می‌کردند. قطر با برقراری روابط نزدیک با کشورهای غربی به ویژه آمریکا قدرت بیشتری برای حمایت از جریان‌های تکفیری پیدا کرد و ضمن ایجاد حاشیه امنیتی برای خود در حمایت مالی و تسلیحاتی مستقیم سلفی‌های تکفیری در سوریه نقش‌آفرینی کرد. ترکیه نیز به گذرگاهی برای رساندن کمک به مخالفان حکومت سوریه تبدیل شد. این کشور به مخالفان سوری اجازه داد تا در استانبول دفتر داشته باشند و به آموزش نظامی و تجهیز ادوات نظامی بپردازند. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه وقت ترکیه با تاکید بر اینکه خاورمیانه جدیدی در حال متولد شدن است اعلام کرد ما مالک، پیشتاز و خدمتگزار این خاورمیانه جدید خواهیم بود. ممنونم از اینکه تا انتها به این برنامه گوش دادید. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدار همه شما.
دوستان عزیز، اوقات شما به خیر و شادی. ما و مخاطبان برنامه بعدی ماست تقدیم به شما عزیزان.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراهان، فرصتی دیدار غنیمت باشد، لحظه ای از ورق قلب تلاوت باشد. هدفی ما بجز از خرمی یاران نیست، سامعی موج خراسان سلامت باشد. با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیوی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. شهنازه شاهی مردان، یک شنونده رادیو، شعری را که شاعر جوان تاجیک فردوس اعظم در موضوع امروز افغانستان قرائت کرده بود، ارسال و درخواست پخش آن را کرده است.
وقتی که تیغ جهل گلوی تو را برید، وقتی گلوله پرده جان تو را درید، وقتی که زخم کهنه دل ناگهان کفید، دنیا سکوت کرد و حقوق بشر سقوط. دیدیم دارها همه دنبال گردنند، دیدیم حیزهای زمان دشمن زنند، دیدیم بر تنت چقدر مشت میزنند، دنیا سکوت کرد و حقوق بشر سقوط. روزی که شاخه شاخه تمنایمان شکست، روزی که دست غصه در خنده را ببست، روزی که دیو فتنه به ابلیس داد دست، دنیا سکوت کرد و حقوق بشر سقوط. وقت کرامت عزت انسان شکسته شد، افراط و جهل آمد و ایمان شکسته شد، وقتی که پاره پاره خراسان شکسته شد، دنیا سکوت کرد و حقوق بشر سقوط. از عقرب زمانه فقط نیش خورده ای، شلاق پشت گرده ات از کش خورده ای، یک عمر زهر قاتل تشویش خورده ای، دنیا سکوت کرد و حقوق بشر سقوط. وقتی به جای تار تفنگ آفریده شد، وقتی به جای آینه سنگ آفریده شد، وقتی به نام آشتی جنگ آفریده شد، دنیا سکوت کرد و حقوق بشر سقوط. روح و تند در آتش افراد سوختن، نا آدمان برای تند جامه دوختن، بیگانه ها که خاک تو را هم فروختن، دنیا سکوت کرد و حقوق بشر سقوط. اما تو ای حماس خراسان دردمند، همواره باش آیت فتح شکوه من، غمگین نبینمت وطنم هر نفس بخند، شب رو به آخر است و سحر در جوار ماست. تو یادگار رستم و سهراب و آرشی، از دودمان پاک سرشتی سیاوشی. رخصت نده به دشمن خود تا جفا کشی، این سرزمین خسته هنوز افتخار ماست. نگو به ذهن تیره به این سرمریز ها، نامرد های کج نظر و زن ستیز ها. فریاد زن مقابل این جمع حیز ها، زن عشق، زن امید، زن آینده دار ماست. پروا نکن که زخم تند خوب می شود، بار دیگر هوای تو مطلوب می شود. دشمن در این مبارزه مغلوب می شود، پروردگار پشت و پناه دیار ماست.
خورشید احسان، شاعر و صاحب نظر تاجیک، در برنامه کتابخوان درباره اهمیت کتابخوانی اظهار نظر کرده که با هم میشنویم.
باید بگویم که در مورد اینکه مطالعه در جامعه ما چگونه هست، نمیشد با یک نظر دقیق و مشخص ابراز کرد، چون یک آمار مشخص و معینی ما نداریم. از سمت مثلا من میبینم دوستان زیادی دارم که اهل مطالعه هستن، دنبال کتاب هایی که براشون جذاب هست میگردن، کتاب رو پیدا میکنن، میخوانن و با هم در مورد این کتاب ها به هر حال تبادل افکار میکنیم. از سوی دیگر هم گاهی ما مثلا میبینیم جوان های زیادی هستن که به هر حال علاقه به کتاب خوانی ندارن و مثلا فکر میکنن که این کار هیچ منفعتی ندارد، اصلا هیچ دلیلی برای کتاب خواندن مثلا ندارم، میگن چرا من وقتم را ضایع کنم، در صورتی که این بهترین کاری است که اونا میتونن بکنن. در صورت این مطالعه اساس و پایه ساختن یک انسان هست، یعنی کسانی که مطالعه میکنن اونها در واقع انسانهای متفاوتی میشن، انسانهای به هر حال کسانی میشن که شخصیت پیدا میکنن، فردیت پیدا میکنن و در زندگی شخصی هم موفق میشن. یعنی این اندیشه که با مطالعه و خواندن آدم به جایی نمیرسد یا مطالعه به منفعت است، واقعا اشتباه است. خب اگر هدف شما این باشد که به پول بیشتری برسید، مثلا ثروتمند شوید، پولدار شوید، کتاب های زیادی هست در زمینه اینکه ما چگونه به پول برسیم، چگونه ثروتمند بشویم. و اگر مثلا کسانی کتاب میخوانن و به دارایی و نمیدونم ثروت و چیزهای دیگر نمیرسن، خب دلیلش این که اونها دنبال ثروت نرفتن. آخه مولانا میگه در جهان هر چیز چیز جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سر سر. خب کسانی که دنبال مبلغ میرن حتما مبلغ به دست میارن، کسانی که میخواد پول داشت خب زیاد کار میکند، میره تلاش میکند، تجارت مشغول میشه، کارهای دیگر میتونه ثروت بدن چی بیارد، یعنی ثروتمند بشود. خب کسانی هستن که هدفشان مثلا چیزهای مادی و مثلا پول و مال نیست، آنها میخوان که از درون به شکوفایی برسن، آنها میخوان که این ثروت و این غنامندی را در درون خودشان داشته باشن. و یعنی کسانی که از درون شکوفا میشوند، یعنی به شکوفایی میرسن، اینها ثروتمندترین آدمهای دنیا هستن. خب پول و مال زوال میآورد، ما همین در تاریخ ادبیات اینقدر خواندیم، اینقدر خواندیم که مثلا مال تمام می شود اما علم و هنر و مثلا معرفت باقی می ماند و اون مثل نوری هست که همه دنیا رو روشن میکنه. کسانی که در یک جامعه مثلا باسواد هستن برای همه قابل احترام هست، همه احترام میکنن. کسانی که حتی بیسواد هستن، باسواد هستن، ثروتمند هستن، فقیر هستن، مهم نیست، همه اونها رو اعتراف میکنن و احترام، مورد احترام قرار میگیرن.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است، با به ما ارسال نمایید. همراهان گرامی، با سرود دلنشین لطفاً ما را همراهی کنید.